بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هرچه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همتون، بیننده های خوبمون، شنونده های گرانقدر و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای آبدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید تا جای آبدینی.
سلام علیکم خدمت از عالی و سلام عرض میکنم خدمت همه زائرین امام حسین علیه السلام که همراه با کاروان امام حسین علیه السلام و کاروان اسرا به سمت و سوی قبله عشاق حرکت کردند و دلها رو همه رو حسینی کردند و یک عطر و بوی حسینی رو در همه ممالک اسلامی به خصوص کربلا پیچاندن و اونجا رو یک مغناطیسی برای قلبها قرار دادن. سلام میکنیم به همه زائرین امام حسین علیه السلام و سلام میکنیم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
انشاءالله همیشه خوب باشید.
سلامت باشید.
و همینطور بیننده ها و شنونده های خوب و نازنینمون و خوش به حال همه اونهایی که واقعا الان عازم کربلا هستن یا تو راه هستن، تو مسیر هستن. حتما نائب وزیر و دعاگوی ما و همه بیننده هایی که خالصانه و از صمیم قلب التماس دعا گفتند باشن. اما قصه ما قصه حضرت هود علی نبی و آله و علیه السلام بود. سیره تربیتی حضرت هود رو حجای آبدینی با ظرافت و لطافت تمام دارن برای ما میگن و ما هم همش استفاده میکنیم. امروز ببینیم که به کجای این داستان خواهیم رسید و چه درس های ماندگاری میتونیم از قصه این نبی اولوالعزم پیامبر عظیم الشان بگیریم. از حضرت نوح رو اشاره کردی، پیامبر اولوالعزمی که بسیار بسیار قصه ها و درس های ماندگاری یاد گرفتیم، رسیدیم به حضرت هود علی نبی جناب علی و علیه السلام. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز باشید با کلام دلنشین حاج آبدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران، سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله و دلهامون در این ایام به برکت محبت امام حسین علیه السلام ما جزو یاران و سرداران حضرت انشاءالله قرار داده بشیم.
انشاءالله
در خدمت بحثی بودیم که متعلق به حضرت هود سلام الله علیه بود که از انبیاء بزرگی است که در قرآن بیش از 80 آیه در مورد ایشون وارد شده بود که عرض شد. قسمت‌های مختلفی از آیات در زندگی حضرت هود و اختصاصات حضرت هود گذشت. به بعضی از آیات به صورت اشاره انشاءالله امروز وارد میشیم و خیلی بستش نمیدیم تا به نکات بیشتری برسیم.
آیات سوره شعرا رو فرمودی، سوره مؤمنون رو هم فرمودون
ما عرض کردیم خدمت دوستان و سوره های مختلف دیگر هم جست و گریخته بعضی از آیاتش رو آوردیم. امروز بحثمون در این است که این نکات رو اینجور پی در پی انشاءالله عرض خواهیم کرد. یکی از نکات این است که وقتی که هود سلام الله علیه اون ابلاغ رسالتش رو کرد و مردم نپذیرفتند اون رسالت او رو، اکثریت مردم چون مؤمنین زیادی هم به هود ایمان آوردند نپذیرفتند، در جواب اونها در سوره هود این آیه است می‌فرماید فَإِن تَوَلَّوْا، اگر شما پشت کنید به من، فقط ابلغ تو کم ما ارسل تو بهی الیکم، من وظیفم این بود که اون امر الهی و ابلاغ رسالت الهی رو به شما رسانده باشم، من در کارم ناموفق نبودم. دقت بکنید خیلی برای امروز ما به خصوص کسانی که تو امر به معروف یا نظام تبلیغ دین قدم دارند و کار میکنند، هر کسی رسانه ملی، هر کسی رسانه های مختلف، وظیفه‌شون رو ببینید. اینجا هود به عنوان یک پیامبر و رسول الهی داره هود اینجا سلام الله علیه بیان میکنه که وظیفه ابلاغ است، حتی اگر ایمان، اکثریت ایمان نیاوردن و قبول نکردن.
من به وظیفه‌ام عمل میکنم.
این انجام شدن وظیفه، رسالت الهی، جزء مأموریت‌های ماست. نمیتونیم بگیم اگر اثر نداشت پس ما هم رها کنی. خود این رساندن پیام خودش یک باقی ماندن پیام رو به دنبال دارد، یک اتمام حجت رو به دنبال دارد. یعنی اون کسی که این رسالت به او میرسد براش اتمام حجت میشه، بعد دنبالش میفرماید ببینید چقدر زیبا، پس من کوتاهی نکردم، شکست خورده نیستم. فکر نکنیم اگر نبی مثل نوح سلام الله علیه که گذشت،
بله،
اگر ایمان نیاوردن اکثریت به او شکست خورده، چون ایمان آوردن مردم بحث دومی است پس از رسالت اونهاست،
بعد از تکلیفشون.
بله، یعنی اساس کار اونها رسالت اونها بوده که ابلاغ کنن، برسانن، و تو این رساندن منتها اینا فهمیدن ولی ایمان نیاوردن.
بله،
ایمان آوردن یه فضل دومی است،
لااقل اینجوری اتمام حجت شده.
بله دیگه، یعنی اینها که گمراه شدن و عذاب بعدن برشون نازل شد به واسطه همین رسالت نوح بود که آمد و اینا فهمیدن ولی قبول نکردن. این فهمیدن کار حضرت هود سلام الله علیه در اینجا محقق شد. لذا تعبیر این است، فئن تولوا، اگر شما پشت کنید، فقط ابلغ تو کم ما ارسلت به الیکم، به کمال ابلاغ من اونی رو که رسول بودم و باید میرسید به شما رسوندم. لذا اگر شما قبول نکردید، و یستخلف ربی قوما غیرکم، اینم سنت الهی است که اگر رسالت محقق شد، ابلاغ محقق شد، ولی پذیرش محقق نشد، دنبالش سنت دوم الهی نه. سنت اول الهی ارسال رسولان و ابلاغ پیام بود، این سنت اول.
بله.
سنت دوم، اگر قبول کردن هدایت شدن کمال پیدا میکنن، اگر قبول نکردن و هدایت نشدن، یستخلف ربی قوما غیرکم،
یه گروه دیگه میاد،
خدا که با شما خلاصه عقد اخوت نبسته که بگید هر جوری باشید میخواد حفظ کنه شما رو. شما با علم به این که پیام هود چی بود ایمان نیاوردید به اون ندای فطرت و ندای رسالت هود، یستخلف ربی قوما غیرکم. خدا این سنت جاریه، نه یه سنتی فقط، این دوتا سنت هر دو مربوط به همه انبیاست. من چون میخوام عبور کنم زیاد توضیح نمیدم. ولا تزرونه شیئا، شما با قبول نکردنتون نه ضرری به هود میزنید نه ضرری به خدا میزنید. یعنی این گونه نیستش که شما اگر قبول نکردید در مقابل خدا ایستادید به خدا ضرری زده باشید، یا در مقابل هود به عنوان نبی الهی ایستادید به او ضرری زده باشید. او تمام کارش رو انجام داد، یعنی خدای تعالی به احسن وجه کار هود رو قبول کرد و پسندید و تمام شد. او ضرر و شکستی در نهضتش و رسالتش نبود.
حالا میمونه که شما چی کار میخواید بکنید.
بعد دنبالش ان ربی علی کل شیء حفیظ، این رو بارها عرض کردیم که سنت الهی این است که هرگاه انتهای آیه ای رو به اسمی از اسماش در حقیقت میاره و تمام میکنه، این اسم حاکم بر علت برای همه روح اون آیه است. یعنی این حفیظ بودن خدای تعالی و حافظ بودنش و اینکه هیچ چیزی از اونجا محو نمیشود، دو اثر دارد. هم فعل هود رو که ارسال رسالتش بود و ابلاغ رسالتش بود رو حفظ میکند، هم فعل قوم را که قبول نکردن بود خدای تعالی جبران به صلاح جزاشو محقق میکند. پس این حفیظ بودن هم ناظر است به ابلاغ رسالت او سلام الله علیه، هم ناظر است به کفر قوم او و عقاب اونها
و اعراض اونها
و اعراض اونها. این آیه شریفه، البته میگم حالا تو بعضی از کتاب ها و تفاسیر سر این حفیظ خیلی بحث های زیبایی و سر همین ارسال و بحث امر به معروف، بحث رساندن، خسته نشدن، اینجور انسان احساس نکنه که به زودی نتیجه نمیده. نه، گاهی ما وظیفمون رو که انجام بدیم، خود این وظیفه یک ابلاغ رسالتی است که محقق شده و این کوتاهی نشده که جای باز شدن داره. این یه آیه شریفه که با همین انشاءالله اختصار ازش عبور میکنیم. دومین آیه‌ای که در محضرش هستیم باز هم در سوره هود، اون آیه 57 بود، این آیه 57. تلک آدون جهدو به آیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. قوم آد تلک آورد اول آیه، تلک آدون، تلک اشاره به دوره،
دوره بله.
این اشاره به دور بودن، ببینید اینا تو قرآن باید یک کد دستمون باشه که هر جای قرآن وارد میشیم این رو به کار بگیریم. تلکه وقتی به کار گرفته میشه به دو جهته، گاهی اینقدر اون چیز حقیر است و پست است که تلکه به کار برده میشه تا اشاره به دور بشه، گاهی اینقدر عظیم است و اینقدر شریف است که از دسترس بشر به راحتی در دسترسش نیست، دور از دسترس، بازم تلکه میشه. تلکه و ذالکه که در حقیقت برای مؤنث و مذکر دور به کار برده میشه در مقابل هازا. این هازا یعنی اشاره به نزدیکه، تلکه و ذالکه اشاره به دوره. اینجا میفرماید تلکه آدون، آد با این کاری که در مقابل هود ایستادن دیگه از این به بعد مخاطب به خطاب تلکه هستن، یعنی اینا دور شدن. خدا نکند که انسان تو منظر الهی، تو منظر الهی خطابه به تلکه به او بشه، یعنی کسی که از قرب الهی دور بشه تلکه باشد به لحاظ قرب الهی دور هستی. این دور بودن یک عقاب عظیم است. کفایت میکرد همین تلکه آدون، از هر این تلکه جهدو به آیات ربهم، اینا انکار، انکار غیر از نفهمیه. نفهمیدن انسان یه موقع نمیفهمه، نمیدانه، جاهل، جهل داره. جهدو یعنی میدانستن ولی انکار میکردن. جهد یعنی انکار معلل، انکار معلل، میدانستن، فهمیدن،
زیر بار نمیرفتن
چون دیدن باید خیلی سر ازش بگذرن، همونطور که قبلا بیان شد. جهدو به آیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. اینا زیر باره امر الهی نرفتن، اما زیر بار کل جبار عنید، هر ستمگر عنودی رو حاضرن تبعیت بکنن چون با دنیاشون سازگاره،
منافعشون به خطر نمیفته،
اما زیر بار خدا نمیرن. یعنی کسی که زیر بار خدا نره، زیر بار چی باید بره؟ جباران عنود. یعنی اینجوریستش که کسی آزاد بشه مطلق. کسی که با خدا در حقیقت عبد شد، عبودیت حق، انسان رو آزاد میکنه چون دیگه خدای تعالی عنود نیست، جبار نیست. جبار به معنای جبران کننده است. خدا جبار به معنای ستمگر نیست
که سلطه داشته باشه،
سلطش بخواد انسان رو در حقیقت ناقص کنه، کمال انسان رو میخواد، جبران کننده است.
یعنی همه ما باید مقید باشیم. حالا این قید میتونه قید خدا و بندگی خدا باشه که اوج حریت، یا نقطه مقابلش در واقع
هر کسی عبده، منتها گاهی عبد خداست، لذا سرور است. عبودیت جوهرش ربوبیت است، مالکیت است، عزت است، شرف است. اما گاهی چی هستش؟ عبد است، اما عبد نفس است، عبد این است، عبد آن است، تحقیر است، تحقیر شده است. این در حقیقت آیه شریفه. بعد دنبالش میفرماید که ایناش اتبه او فی هذه دنیا لعنتن. وقتی اینها اینجوری شدن در این دنیا، لعنت الهی شامل حالشون میشه، همچنین نه فقط در دنیا بلکه در آخرت هم اینها در حقیقت چی هستن؟ مبتلا به لعنت الهی و بعد عن الحق هستن. منتها این که اتبه او فی هذه دنیا لعنتن، یه نگاه ساده هم هست که خدای تعالی توی همین سوره هود اقوام زیادی رو به در حقیقت لعن و دورباد از رحمت حق، همین مثل مثالی که ما میزنیم مرگ میگیم،
بله،
همین مرگی که ما میگیم شعار میدیم، مثلا مرگ بر چی، مرگ بر چی که ستمگران مستکبرین مرگ میگیم، مرگ بر آمریکا میگیم، مرگ بر اسرائیل میگیم، این مرگ همین لعنی است که خدای تعالی در اینجا میده. منتها این لعن از این مرگی که ما میگیم خیلی اعظم است. این مرگی که ما میگیم به لحاظ دنیاست، فقط میگیم دستشون کوتاه باشه،
ولی اون لعنت هر دو جهانه،
لعنت هر دو جهانه، از همه سعادت هاست، از همه کمالات محروم میشن. یعنی اونها وقتی خدای تعالی اونها رو لعن میکند و امر میکند لعن اونها رو به مؤمنین ها، این در حقیقت یعنی از تمام سعادت ها دور شده. لذا بحث لعن میخواستم فقط اشاره بکنم که اینجور نیستش که در قرآن بحث مرگ بر بعضی از اقوام نیامده باشد. اقوامی که مستکبرن، اقوامی که عناد دارن،
در مقیاس عظیم تر
هم با اون مقیاس عظیم که لعن دنیا و آخرت باشه رو خدای تعالی برای اونها قرار داده. اینم یه نکته که نکته دعای دیگری بود. دیگه همه اینا رو من خلاصه میکنم برای هر کدوم از اینها
روشنه شاید... که همه اینا کلی بحث داره و شما دارید در صرف نظر میکنید،
هضم نفس میکنید نفسمون رو خلاصه اینجا. در سومین نکته این است که در این آیاتی که آمده ما تسبق من امتن اجلها و ما یستاخرون، خدای تعالی نگاهش به انسانها علاوه بر نگاه فردی که هر انسانی در اون آینده و به اصطلاح اون نظام سعادت و شقاوتش فردی براش احکامی دارد، برای انسانها به عنوان امتها احکام جاری کرده. این نشون میده که انسان در نظام ارتباط جمعی مسئولیت دارد. اینجور نیستش که به خزه یه گوشهی بگه من خودم رو نجات بدم. لذا میگه هر امتی عجل دارد و این عجل کم یا زیاد دیر یا زود هم نمیشه. لذا هر کسی تو اون امتی که قرار گرفته بله. به همراه امت عجلی براش هست. اگر تونست تأثیر بذاره تو اون امت و اونها رو به سمت سعادت ببره، عجل اینها با سعادت در حقیقت به نتیجه میرسد. لذا این امت به تبع این فرد به سعادت میرسن، عجل اونها هم به تبع این سعادت محقق می شود. اما اگر یک کسی کوتاهی کرد، یعنی مثل اونی که ما دوتا مرگ داریم، یه مرگ فردی داریم، یک زندگی فردی داریم، یه مرگ فردی، یه زندگی اجتماعی داریم، یه مرگ اجتماعی. که اگر کسی بی توجه به اون باشه، مثل این که به مرگ و زندگی فردیش بی توجه باشه،
چه محقق میشه؟
دائما برای انسان هست. حتی ممکنه انسان از دنیا رفته باشه ولی حیات اجتماعیش باقی باشد، مثل کسی که توی اجتماعی تأثیر گذاشته، سنت حسنه ایجاد کرده. این در حقیقت اجتماع تا هست، حیات این باقیه. لذا حیات فردی ما زمانش به اندازه عمر ظاهری ماست، عمر بدن ماست، اما حیات اجتماعی ما به اندازه حیات اون اجتماع است. اگر گناهی رو سنت گذاری بکند، این همینجور هر کسی که تابع اون میشه تو حیات اجتماعی او برای این هم نوشته شده. که این خودش یه باب عظیمی است که جای باز شدن دارد، که ما تسبق من امتن اجلها و ما یستأخرون، که این هم در سوره مؤمنون بود. یه روایت زیبایی است که من بازم به عنوان یه نکته میخوام اینجا،
نکته دقیقی بود این،
بله دیگه اینا جای باز شدن هم داره. هر من دیگه اون جلسه دوستان گفتن یه خورده سرعت بدیم، همه اینها رو میگم با هضم نفس دارم، خلاصه خیلی به خودم فشار میارم.
دوستان که اهل مطالعه بودن
رجوع میکنن، بله میتونن مراجعه میکنن، جاهای مختلفی این بحث رو ممکنه پیدا بکنن. در جلد 11 بهار صفحه 350 یک روایت شریفی است، که این روایت شریف بعد از این که جریان قبول نکردن قوم هود سلام الله علیه نسبت به دعوت هود محقق شد، خب اون اواخر قبل از این که عذاب نازل بشه حدود 7 سال خشکسالی شد. تا اینم یه سنت الهی است، قبل از عقاب معمولاً، قبل از عقاب معمولاً میگم چون استثناء داره، استثناءش هم علتش رو بعداً ان شاء الله توی یکی از جریانات انبیا عرض خواهیم کرد. معمولاً قبل از وقوع عذاب یک سختی‌های زیادی پیش میاد که این سختی‌ها باعث میشه اگر کسی تو سختی امکان برگشت براش بود برگرده، چون تعبیر قرآن است که اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. ما اینها رو مبتلا میکنیم به سختی ها،
خیلی تلنگر خیلی جدی،
که دیگه اون سختی ها سختی های ساده نیست. چون اگه کسی خودشو به خواب زده باشه با یک صدای ساده بیدار نمیشه، اگر کسی خوابش خیلی عمیق باشه با یک صدای ساده بیدار نمیشه، اونی که خودشو به خواب زده دیگه هر صدایی بکنی بیدار نمیشه. لذا صداهای خدا متفاوت. اگر کسی با صدای ابتدایی ساده بیدار شد، این با همون گاهی یک پاش میخوره به یه چیزی، یه ذره مثلا درد میگیره، این بیداری براش محقق
متوجه میشه.
گاهی میبینی یه سرما و گرما، در بعضی روایات داره یه تب، او رو بیدار میکند، متنبه. اما گاهی میبینی نه، باید یه مریضی شدید باشد. گاهی میبینی نه، باید یه کسی رو از دست بده. گاهی میبینی نه، تا دم مرگ باید بره. گاهی میبینید نه، یک عذاب اجتماعی نازل میشه برای قوم هود،
یه تکونه اینجوری در واقع،
یه تکانه شدید. زلزله ای به عنوان خشکسالی، اونم برای کی؟ ببینید یه موقع از یک تو کویر زندگی میکنه، اگر بارون تو کویر نیاد تحمل مردم تو کویر زیاد بوده، اما وقتی که یک کسی، یک قومی تو یه جای سرسبز که قبلا عرض کردیم برای اینها دامنه کوهستان بود، سرسبز بود، خیلی در حقیقت آباد بود، خیلی اونجاها جنگل‌ها بود و که قبلا داشتیم کشاورزی بود، تو اینجا زندگی کرده با خوشی و رفاه زیاد، وقتی به خوشسالی اینا مبتلا میشن فشار خیلی شدیدتره،
سختشونه،
یعنی اینجا سختی بیشتره،
خیلی اذیت.
خب میگیم ما یه حرفی که 7 سال خوشسالی و نبود آب، اما نمیدونیم یعنی چی هنوز. یعنی واقعا ما ممکنه مملکتمون مملکت در حقیقت نیمه خشک باشه، اما نمیدونیم یعنی چی هنوز خشکسالی.
مثلا تو شمال سرسبز ما خشکسالی،
سال باران نیاد مثلا،
همه چی به هم می‌ریزه.
ببینید اصلا زیر و رو میشه، زمین ها خوش میشه، درخت ها خوش میشه، مردم روحیشون دیگه با این عادت نداشته. لذا اینها بعد از این که حدود 7 سال، تعبیر قرآن روایت این است که فکف از سماع و انهم سبع سنین، این روایت شریف از تفسیر علی ابن ابراهیم است، سبع سنین حتی قهتو، تا اینکه قحطی محقق شد، یعنی همه جای اون اقوام رو قحطی گرفت. یه جوری نبود که نزدیک بیاد یه جای دیگه نیاد که بتونن جبران کنن. یه موقع میبینید بله دیگه، یه موقع میبینید مثلا این قسمت خشکی میشه، اون قسمت میاد واردات میکنن، اما این نه، یه قحطی فراگیری شد که قدرت جبران نه، چون عذاب میخواد باشه، میخواد یه چیزی باشه که برگشت پذیر باشه، اینا تنبه پیدا بکنن، لذا امکان جبران نبوده. حتی قه تو و کان هودون زرع، خود هود هم کشاورز بود. هود در بعضی روایات وارد شده که کشاورز بود، در بعضی روایات وارد شده تاجر بود. ظاهرش این است که برهه از عمرش رو که ظاهرا قبل از عذاب باشه کشاورز بوده، اما بعد از عذاب که میاد و بعد میرن مکه، از بعضی از روایات استفاده میشه که تاجر شده. یعنی هر دو شغل رو داشته، متا در دو برهه عمرش. که اینجا میفرماد کان هودون زرعا، کشاورز بود، و کان یسق زرع، و آبیاری میکرد کشاورزی خودش رو. فجاء قومون، خب حالا تو دوران خشکسالیه، یه عده ای از یکی از اقوام، چون اقوام جاهای مختلفی زندگی میکردن تو اون محل قوم عاد، جاهای مختلفی بودن، یه جا نبودن، سرزمین خیلی
پراکنده بودن،
سردی بودش. عده ای از اینها، جاء قومون الى بابه یریدونه، اومدن که پیش خود. خب اینها معلوم میشه که وقتی اومدن سراغ خود، حالا یا یه ایمان جزئی داشتن و با این قحطی تنبه پیدا کردن، یا کافر بودن بعد دیدن اینجوریه، تنبه، هر چی که بود اینا تنبه پیدا کردن، از جای قوم خودشون حرکت کردن، اومدن، میدونستن مشکل توسط کی حل میشه؟
حضرت
هود سلام الله علیه. اومدن در خونش، بعد وقتی که در زدن، فخرجت علیهم امرأته شمتاء اورا، این دو تا صفت رو برای زن هود میاره که موی سفید و یک چشم، یک چشم هم کور بود. اورا اعور که میگن، اعور یعنی یک چشم، حالا اعور مال مردش، اورا مال در حقیقت مؤنثش به کار بوده. شمتا هم سفید مو بود، هم چشمش هم یک چشم نداشت. فقالت من انتم، وقتی در زدن اینها اومدن در، گفت شما کی هستید؟ قالو نحنو من بلاد کذا و کذا، ما از فلان شهر آمدیم. اجدبت بلادنا فجئنا الی هودن، اونجا خوشسالی آمده و فشار زیادی شده، آمدیم از هود تقاضا بکنیم که انید الله لنا، دعا کند برای ما، حتی تمطر، تا باران بیاد، و تخصه به بلادونا، و بلاد ما سرسبز بشه دوباره. فقالت، این خانم دم در به اینها گفت، اگر هود هنری داشت برای خودش میکرد، لوستجی و لهود لدعا لنفسه، اگر دعاش مستجاب بود برای خودش دعا میکرد، که فقط ترقه زرع هو لقلت الما،
آتیش گرفته
مزرعه خودش آب نداره بخوره، همیشهش داره به این میره، وقت شما اومدید از او بخواید. قالو فعینه هوه، حالا کجاست؟ قالت هوه فی موضع کزا و کزا، سر زمینش فلانجاست. فجاءوا الیه فقالوا یا نبی الله، از این نشون میده که اینها
اهل ایمان بودن،
قبول دارن نبوت رو، حالا یا ایمان آوردن یا ایمان ضعیف بوده اومدن،
یه معرفتی داشتن.
یا نبی الله قد اجدبت بلادنا ولم نمطر، باران آباریده نمیشد. فاسأل الله ان تخصب بلادنا و نمطر، شما از خدا بخواد که دوباره سرزمین ما سبز بشود و باران باریده بشود. فتحیا هود سلام الله علیه للصلات و صلا و دعا لهم فقال لهم ارجعوا فقد امترتم، شما برگردید به شهرتون، باران برای شما بارید.
نماز باران خوندن،
بله دیگه، نماز استسقا خوندن و دعا کردند و بعد گفتن برگردید که باران بارید برشن. فقط امترتم دیگه بارید. باران بارید براتون، یعنی
بلافاصله.
اینجور نه، ماها بلد نیستیم، یعنی باورمونم نمیشه. فکر می‌کنیم اگر الان هود سلام الله علیه دعا کند باید الان یه جایی با مثلا آب‌های تبخیر بشن، بعد کم کم تشکیل ابر بدن، بعد این ابر حرکت کند برسد به اونجا، بعد باران بیاد، یه مدتی باید طول بکشه. اینو باور نداریم که خدای تعالی همه چی براش در آن امکان پذیره، چون نگاه ما نگاه مادیه، نگاه زمان و تدریجه. اگر خدا بخواد تو غیر از این اجابت کنه باورمون نمیشه، انکارم میکنیم، باورمون که نمیشه
که محال شده.
لذا خدای تعالی مطابق ما اجابت رو قرار داده. خیلی وقتا که دعا میکنیم دیر اجابت میشه، مال این است که چون باور نداریم دیر اجابت میشه تا باورمون بشه که این بله خدا اجابت کرد، یعنی از ابتدا شروع کرد اسبابش رو درست کردند. و لذا تعبیر این است که به مقدار یقین شما به خدا اجابت محقق میشه.
حسن ظنی که دارید،
حسن ظن و مقدار یقینی که دارید به اینکه خدا چقدر قدرت داره در اجابت،
چقدر این اسباب رو در واقع ندیده
میگیرید. حتی دارد که قبلا هم عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی فرمود که چرا انبیا مرده رو از خدا تقاضا میکردن زنده بشه و زنده میشد، چون باور داشتن که خدا بر اینم قادره. ولی ما بر این دیگه باور نداریم که مرده میشه زنده بشه، لذا هیچ موقع مرده زنده شدن رو تقاضا نمیکنی، چون باورش رو نداری. اما مریض رو از خدا میخوام شفا بده، این مقدار رو باور. ولی انبیا چون علامه رحمت الله میفهم، چون اون باور رو دارن اون کارم میکنن. اونها باورشون به خدا یک یقین تام است، هر چیز رو خدا انجام شدنی میبینه.
یعنی ما اگر یه امر محالی رو از خدا درخواست بکنیم، اگر یقین داشته باشیم که خدا قادره که اون کار رو انجام بده.
امر محال یعنی محال عقلی؟ محال عرفی،
اسباب
محال عرفی. بله. یعنی عرفاً مرده میگن زنده که نمیشه، محال عرفیه.
بله.
اما این که این
برای خدا محال
نیست. بله بله، این محال عقلی نیست. بله. که عقلاً محال، نه عرفاً محال است. این محالات عرفی رو ما نمیخوایم، ولی خدای تعالی اگه کسی انبیا خواستن انجامم داد. باران بارید،
هم سرسبز
شد. اینا برای ما خیلی خلاصه عجیبه اینها، و شاید افسانه جلوه بکنند. فقال یا نبی الله، یه سوالی داریم از شما، انا رأینا عجبا، ما ایست عجیبی دیدیم. حضرت فرمود چی بودش؟ میگه ما وقتی در منزل شما اومدیم، خانومی که این خصوصیت داشت که موی سفیدی داشت و یک چشم داشت و اینا، وقتی که ما سوال کردیم و که گفتیم حضرت هود، گفت هود اونجاست و اگر هنری داشت برای خودش میکرد، لوکانه هود داین لدعا لنفسه، اگر دعای مستجابی داشت برای خودش میکرد، فا این نظر اهو قد احترق. این چی میشه؟ در خونه شماست، همسر شماست. فقال هود ذاک امرأتی، این همسر من، و انا ادعو الله لها به طول البقا، من دائما هم از خدا میخوام که این عمرش طولانی بشود. فقال فکیف ذالک، آخه چه جوریه این با شما دشمنی میکرد و اینجور و شما اینجور خلاص با محبت؟ درس عجیبی ها. قال لانه ما خلق الله مؤمنا الا وله عدو یؤذی، هر کسی یه دشمنی دارد، خدا برای هر کسی یه دشمنی قرار داده که او رو اذیت بکنه، و هی عدوتی، این دشمن من اینه. اما فل این یکون عدوی من من املکه خیر من ان یکون عدوی من من یملکنی، اگر عدو و دشمن من یه جایی باشه که من ببینمش، در دسترس من باشه، پیش من باشه، اینجا برای من تحملش راحت تره تا یه دشمنی که نبینمش، نشناسمش، دور باشه. چقدر تعبیر عجیبی است. یعنی اگر جای زندگی سخت میشه تا این حد که زن انسان حتی دشمن انسان باشه، هود سلام الله علیه اینو خلاصه نگفته من طلاقش میدم راحت شم. نمیگیم طلاق نباد دادا، نمیگیم طلاق حکم الهی نیست،
حتما باید تحمل بکنی،
حتما باید تحمل. اما توی مرتبه متعالی گاهی
توی اون نگاه
نگاه یه چیز عظیمیه. این ما فکر کنیم گاهی اینا رو نمیدونیم. البته زندگی کردن یه خانوم با یک مرد نامهربان بد یا یک آقا با یک خانوم نامهربان بد خیلی سخته، انسان نمیتونه به راحتی بگه که با هم بمانند، واقعا خیلی سخته.
به معنای واقعی کلمه مثلا همسرم باشه یا محل سکونت انسان باید محل آرامش باشه،
ولی کن اونجور با عداوت و کینه باشه تا این حد دیگه. ببینید این نگاه البته خیلی متعالی و عظیمه. البته هود سلام الله علیه و انبیای دیگه اگر گاهی همسران بد داشتن، همسران خوب هم داشتن. حالا ممکنه در برهای مختلف زندگیشون بوده یا ممکنه حتی توی بره باشد، نقل نشده، چون هود سلام الله علیه فرزندان انبیا از نسل هود بودند، لذا حتما از خانم دیگری که این خانم نمیتونسته مادر انبیا باشد،
از اون نسل انبیا،
نسل انبیا از این نمیتوانسته باشه. دقت میکنید؟
بله.
پس اینجور نیستش که گاهی مثلا ببینید که تحمل نسبت به این خانم رو اینم جواب نکردن. هرچند ممکنه تو دو برهه از عمر باشه، ممکنه در یه برهه اون خانومی که نسل انبیا از او بوده محقق شده و بعدم خانم دیگری که گرفتن اینجور در آمده.
هر مؤمنی دشمنی داره یعنی چی؟
یعنی خدای تعالی برای هر مؤمنی یه ابتلایی رو به عنوان دشمنی قرار داده که این دشمنی محل این است که این به مراتب اخلاص برسد.
آها، یعنی روش بکنه، سازندگی داره. داره
این دشمنی از شیطان گرفته که دشمنی میکند با انسان تا شیاطین انسی که دشمنی برای، لذا هر کسی حواسش اگر باشه بدون دشمن حتی انسی نیست. منتها گاهی اگر این شیطان این دشمنشو بشناسه، تحت کنترلش باشه، دم دستش باشه، حواسش بهش باشه، این بهتر میتونه کنترل بکنه و در حقیقت خودشو در امان نگه داره تا اینکه بخواد یه دشمنی باشد که نشناسه او رو و سخت باشه. اینم یک حدیث که دنبالش میفرماید که هود در قومش باقی موند، اینها رو دعوت میکرد به خدا و از عبادت اصنام پرهیزشون میداد تا اینکه میگه اگر این کارو بکنید تخس و بلادهم، اگر این کارو بکنید استغفار بکنید و ایمان بیارید حتما دوباره زمینتون سرسبز میشه. همون آیه که قبلا هم خوندیم که اگر استغفار بکنید خدای تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم، هم قوت هاتون بیشتر میشه هم آسمان. اما منتها اینها در حقیقت نپذیرفتن و بعد از این در حقیقت که نپذیرفتن عذاب پس از این آمد. همونجور که اگر یادتون باشه جریان نوح سلام الله علیه هم همین جور بود، اگر یادتون باشه نسبت به ادریس سلام الله علیه هم همین مسئله خشکسالی رو داشتیم که اینا پشت کرده بودن. بعد از اینجا دارد که جریان عذاب مطرح می شود که انشالله تو وقت بحث عذاب استفاده می کنیم از این به اصطلاح بحث. یکی از بحث های دیگری که هستش، نمیتونم الان میرسیم شروع بکنیم،
بخواید بزنیم بعد از صلوات قرآن این بخش رو و این بخش رو در بکنیم. خیلی خوب، پس قبل از اینکه اون عذاب نهایی نازل بشه
عمدتاً معمولاً
یه تلنگر خیلی جدی، یه تکان شدیدی اتفاق میفته، بلکه عده‌ای.
حالا این تو نظام جمعی و اجتماعی همین جوره، از خوشسالی‌های عمومی میاد، تو نظام‌های فردی هم قبل از اینکه انسان به شقاوت مبتلا بشود، شقاوت همون عذابه، به شقاوت یعنی به انکار محض مبتلا بشه، خدای تعالی گاهی یک فشارها و سختی‌هایی رو ایجاد می‌کند تا بلکه این برگرده ما برگردیم. اما گاهی همین ابتلاعات رو هم ما تعبیر میکنیم به این که خدا ما رو دیگه دوست نداره، پس
روی برگردونده.
تعبیر قرآن ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. همه اینا ابتلاعات ماست که شما اون مقام صبرتون در حقیقت بیرون بریزه، که اون بیایید برگردید، این ابتلاعات باعث نجات شما بشه. اگر
اینجوری نگاه بکنیم تو دل سختی ها همیشه دنبال یک روزنه امید،
حتما نه روزنه، بلکه در حقیقت تو دل سختی ها یک بابی از نور خوابیده، نه روزنه از نور، روزنه از نور، بلکه یک بابی از نجاته. یعنی خود نه در دلش، خود سختی باب نجاته. یعنی اینجور هم انما العسر یسرا، منتها ما یسر رو معناش رو همش رفاه و راحتی میبینیم. یسر در نظر خدا نجاته. انما العسر مع العسر، نه بعد العسر،
یعنی باهاش هست،
باهاشه، نه بعد عسر یسر. دقت بکنید یه موقع میگیم بعد عسر یسر
تو دلشه دیگه،
نه اصلا معشه. یعنی معشه یعنی که همون عسر حقیقتا یسره، منتها دو نگاه میخواد
که اینکه چجوری نگاه بکنی،
از کدام زاویه به این نگاه بکنیم. از زاویه چشم مادی گاهی این عسر سختیه، ولی از یه زاویه دقت الهی که نگاه میکنی میبینی این در حقیقت چی هستش؟ این یک راحت و نعیم و یک خوشیست، که همون جور که جریان کربلا هم همین جوری بود. از نگاه ظاهری اینها در فشار بودند و سختی، اما از نگاه زینبی سلام الله علیها ما رأیت الا جمیعی روزنه دیگری از نگاه.
خیلی خوب، نکته خوب بود، بسیار خوب. حاجی آقا بدین، خیلی ممنون، متشکرم از شما، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برمیگردیم ان شاءالله ببینیم چه فرصت داریم و با چه مباحثی ان شاءالله خدمتتون باشیم. امروز صفحه 397 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 7 تا 14 به سوره مبارکه عنکبوت، و بعد ان شاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما ان شاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل برجام، خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانی تو. خیلی تا پایان فرصت نداریم، یه مقداری در این ایام به خاطر پخش پیاده روی اربعین زمان برنامه ما شاید این مقدار کوتاه‌تر باشه. در این فرصت باقی مونده اشاره قرآنی رو حاجی عابدین بزرگوار بفرمایید و یک چشماندازی از بحث جلسه آینده ان
شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر این صفحه 397 قرآن سوره عنکبوت بودیم. این صفحه مبارک از جمله صفحاتی است که به نظام جزای اعمال چند آیش اشاره داره. ما نظام جزای اعمالی که داریم در همینجوری که تو نظام ظاهری ما یک نظام‌های علت و معلولی داریم،
بله،
که میشناسیم و میبینیم که یه چیزی اثرش نیست، آب میخوریم سیراب میشیم، غذا میخوریم گرسنگیمون برطرف میشه، خورشید میتابد روز است. این چیزایی که در نظام ظاهری هست، تو نظام اعمال یه نظام علیتی خدای تعالی قرار داده که اون نظام علیت خیلی عظیم است و روابطش بسیار پیچیده است.
یعنی چیزی که ما خیلی وقتا نمیدونیم،
اصلا توجه بهش نداریم. اما تو قرآن کریم و روایات شریف، مثلا مرحوم صدوق یک کتابی تألیف کرده به اسم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، که هر عملی ثوابشی، ثواب اعمال یعنی نظام جزاش که این عمل چجوری با چی در حقیقت جزا داده میشه، عقاب اعمال هم همینجوری است. در قرآن کریم این سنت ها رو متعدد بیان کرده که برای هر کدوم از اینا قوانینی دارد. در صدر این صفحه میفرماید که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، وقتی با ایمان عمل صالح انجام بشود، لنکفرن عنهم، سنت تکفیر الهی، تکفیر نه اون تکفیر یعنی به کفر نسبت، این تکفیر پوشانده یعنی خدای تعالی کسی رو که با ایمان باشد عمل صالح انجام داده باشد، اگر سیئه و بدی در وجودش بوده قبلا، به واسطه این ایمان و عمل صالح که داره انجام میده، سنت تکفیر داره، اون پوشیده میشود اون عمل بد. لذا هر چقدر ما به عمل صالح دست بزنیم با ایمان، یکی از نتایجش این است که چی میشه؟ این تکفیر اعمال گذشته پاک میشود، پوشیده میشود. لنکفرن عنهم سیئه، سنت خیلی جای باز شدن داره. یعنی چی؟ چقدر برای عمر انسان میتواند این عظیم باشد؟ چه آثاری در برای
کجا
به داد ما میرسد و چقدر عمر انسان رو میتواند توسعه بده؟ چه جبران، چه مافاتی رو برای انسان امکان، اینا همه بحث داره، از آیات قرآن استفاده میشه، روایات هم الی ماشاءالله آمده. این یکی از سنت های الهی است. لذا حواسمون باشه هر عمل صالحی که داریم انجام میدیم، نه فقط داریم این عمل صالح رو و جزاش رو محقق میکنیم، بلکه داریم چیکار میکنیم؟ یه سنت سیئه ای رو میپوشانیم، داریم اون رو هم در حقیقت اون اعمال سیئه رو میپوشانیم و دنبالش میفلن ایزینهم احسن الذی کانوا یعملون. یکی از سنت های دیگه ما این است که فقط اشاره کنم، وقتی کسی این گونه عمل کرد، سیئاتش پوشیده میشود و تو موقع جزا به بهترین اعمالش، همه اعمالش جزا داده میشود. اینم یه سنت دیگری از سنت
های همش تفضل و لطف و رحمت.
اگر ما با یه خدای اینجوری طرفیم، با یه خدای مهربان و لطیف و رؤوف، این گونه که بالمؤمنین رؤوف رحیم، اگر این خدا با این نگاه، با این چقدر ما کوتاهی میکنیم دیگه. تو این صفحه سنت های دیگری رو هم فرمودن که حالا ما از اونها دیگه عبور میکنیم انشالله فرصت های دیگری
انشالله.
با این خدا طرفی هر چقدر میتوانیم، تا عمری باقیست دست از اعمال صالح بر نداریم. امروز یکی از اعمال صالح عظیم همین است که دلهامون رو روانه کربلا میکنیم، اونهایی که با قدم توانستن بروند، اونهایی که نتونستن با قدم دل عازم اونجا باشن و دلهاشون کربلایی باشه، حال زائر داشته باشن.
این فرصت باقی مونده، حالا فکر میکنم یک دو دقیقه فرصت داریم، چه توصیه به زائرین ابو عبدالله الحسین میکنی؟ چه مراقبه‌ای داشته باشن سفرشون پربارتر میشه؟
از مهمترین مراقبات این است که حواسون باشه امام حسین علیه السلام و حضرات معصومین به زائرینش و کسانی که اونجا پذیرایی میکنند، مجاورین و زائرین، خیلی غیوره حضرت.
یعنی چی؟
غیوره به این معنا که اگر حواسون باشه، اگر یه سختی های گاهی ممکن از یه کسی چیزی پیش بیاد، حواسون باشه این زائر امام حسینه. اگر با این نگاه دیدیم، اگر کظم قیز کردیم، اگر تحمل کردیم، اگر این رو در حقیقت فرو بردیم، صبوری کردیم، این نگاه رو اگر ایجاد کردیم، رحمت و محبتی که بین ما ایجاد می شود، امام حسین علیه السلام به احسن ما کانوا یعملون در حقیقت از خدای تعالی تقاضای جزا برای ما می کند. لذا بهترین توصیه که در این ایام میشه کرد این است که سعی بکنیم محبت هامون رو نسبت به مؤمنین افزایش بدیم،
هوای همو داشته باشیم،
هوای همو داشته باشیم نسبت به مجاورینی که اونجا هستن، عراقی هایی که اونجا هستن، خیلی محبت بکنیم که اونها دارن با این در حقیقت سعه صدر و خرج کردن پذیرایی میکنن از ما، کم و زیاد رو به رو نیاریم. نسبت به زائرین چقدر باید مراقبه بکنیم که اینها چقدر کوبیدن، از کجاها حرکت کردن، اگر کوتاهی دارن، نقصی دارن، این کوتاهی و نقص ها رو جلوه ندی، بلکه اینها رو با صبر و انشالله شرح صدر سعی بکنیم که البته ممکنه راهی هم داشته باشه تا اگر یه موقع خط چیزیست که باید اصلاح بکنه، او رو با یه زبان خیلی خوب، خیلی نرم که بر نخوره بهش، انشالله این محبت بین مؤمنین، حقیقت اخوت در رابطه با امامت و ولایت رو انشالله میتونه برامون، هر چقدر محبت بین اینا کنیم به امام حسین کردیم، این رو بدانی. اگر دلمون میخواد خدمتی به امام حسین علیه السلام تو این سفر یا کسانی که هستن انجام بدن، خدمت به امام حسین علیه السلام خدمت به مؤمنین و زائرینی است که الان اونجا هستن.
انشاءالله. خیلی خوب، اینم نکته خوب. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. دوستداران مباحث آجای قرائتی میتونن فردا بیننده و شنونده سمت خدا باشن که انشاءالله تقدیم نگاهتون خواهد شد. آجای آبدینی بزرگوار دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای تعالی وحدت امت اسلامی و مؤمنین رو روز به روز بهتر و بیشتر قرار بده. انشاءالله تمام زائرینی که در این سفر رفتن و اونجا امکان خطر هست براشون، این سفر رو برای همه اونها در رفت و برگشت و اونجا ایمن قرار بده. همه زیارت ها رو امام حسین علیه السلام به برکت اون رحمت خودش انشاءالله همه رو قبول بکنه و اونهایی هم که دلشون بوده انشاءالله اونها را هم، دلهای حسینی اونها را هم امام حسین علیه السلام برکت بده و توفیق زیارت دست الله.
خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها نصیبتون و چه ذکری بهتر از سلام بر امام حسین علیه السلام تو این روزها و شبها تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
حسين وعلى أولاد الحسين.